أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عناصر مشترک. یادتون هست که از نگاه شهید صدر گفتیم تعریف علم اصول عبارت است از علم به چی؟ به عناصر مشترک. این قید مشترک رو ایشون واسه عناصر آورد. به چه معنا؟ به این معنا که این عناصر در تمام ابواب فقه قدرت مانور داره، قدرت مدخلیت داره، میتونه در کار استنباط نقش داشته، لذا عنصر مشترک رو بهش اطلاق کرد. در مقابل عناصری هستن که این گونه وسعت رو و این گونه توان مانور رو ندارن. در یک موضوع، دو موضوع، یک باب از ابواب فقهی فقط میتونن ایفای نقش بکنن، به کار سایر ابواب و کتب نمیاد. این جور از عناصر رو میگیم عناصر غیر مشترک. معنی فلان واژه به ساقت فلان راوی مشخص، این عناصر است که به کار استنباط میاد، منطقه از یکی از ابواب، در یکی از مسائل، تو همه ابواب قابلیت استفاده نداره. حالا با ترجمه این مقدمه بیایید در بحث خودم. شکی نیست که در کار استنباط حکم شرعی ما نیازی به عناصری از لغت هم داریم، یعنی بخش هایی از عناصر لغوی هم ما رو در فهم متون دینی کمک میکنه و یک فقیه نیاز داره که این عناصر لغوی رو هم بشناسه. خب این معنی خیلی عام میداره، مثل حجیت ظهور لفظی حجیت عنصر است، مثل اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور. اگه حالا حجیت ظهور رو بخوایم اصولش بکنیم، اینها دیگه لغوی هستن. اصالت الاطلاق قطعا لغویه، جزو مسائل لغوی است. معنای فلان واژه که در فلان روایت آمده است یک عنصر لغوی است. فعل و فاعل و مرفوع چیزهای از این قبیل. خلاصه یک سری از عناصر هستن که کاربردهایی در کار استنباط دارند، لذا بر فقیه واجب است که این عناصر لغوی رو بشناسه. بعد یک لغت دان باشه در حد خودش. عناصر لغوی دو قسمه، عناصر لغوی مشترک. هر ادات لغوی که صلاحیت داشته باشه در هر دلیلی، دلیل موضوعی، هر دلیل موضوعی از موضوعات فقه. دلیل مثل همون روایت دیگه، در هر روایتی میشود صلاحیت داره ما از صیغه امر استفاده کنیم. در هر آیهی میشود فرض کرد، هرچند ممکن نباشه اما میشه فرض کرد که از صیغه امر خدا میخواد بگه آقا زکات رو بدید، بگه زکی، صیغه امر کار میشه اینو. اما نمیشه برای وجوب زکات از کلمه سعید استفاده کرد. میشه سعید یعنی مطلق وجه الارض، یکی از معانیش که احتمالی است اینه، مطلق وجه الارض، مطلق روی زمین. خب چه ربطی به زکات داره؟ پس از این نمیشه در هر باب استفاده کرد. به این میگن عنصر خاص، چون صلاحیت کاربرد در همه ابواب را نداره. شما تو هر بابی میتونید از این صیغه امر استفاده کنید. در باب زکات میشه زکه، در باب خمس میشه خمس، در باب صلات میشه صله، اقیم الصلا، تیمم، تیممو، سعیدا طیب، صیغه امر. خلاصه در هر بابی که نگاه بکنید می‌بینید که میشود از صیغه هم استفاده کرد. در هر موضوعی میشود اون موضوع بشه که صیغه هم در آورد. پس صیغه هم کاربرد عام داره تو همه ابواب قابل استفاده است. اینها عنصرهای مشترک و عامی هستند که در تمام ابواب فقه صلاحیت استعمال دارند. دقتی که باید در تعریف بکنید این است که میگیم صلاحیت کاربرد داشته باشه، صلاحیت ایفای نقش داشته. یعنی ممکن در یک باب خاصی اصلا از صیغه امر استفاده نشده باشه، اصلا روایت نباشد که با صیغه امر حرف زده باشه، اما این صلاحیت رو دارد این موضوع که با صیغه امر حکمش بیان بشه، این صلاحیت رو دارد. پس باید زیر کلمه صلاحیت یک خط پررنگ کشید. به میگیم عنصر لغوی مشترک، مثل اصالت الحقیقه. یه اصلی است که در همه مسائل به درد می‌خوره. در مقابل عناصر مشترک، عناصر لغوی خاص هستند. عناصر لغوی خاص در مقابل عناصر لغوی مشترک، اینا چی هستند؟ هر ادات لغوی که تنها، باز کلمه صلاحیت اینجا میاد، تنها صلاحیت دارد در دلیل موضوعی یا موضوعاتی خاص ایفای نقش کنه، تنها صلاحیت دارد در دلیل موضوع یا موضوعاتی خاص ایفای نقش بکنه. به میگن عنصر لغوی خاص، مثل معنای کلمه سعید که فقط در باب تیمم به درد میخوره، به درد حج، به درد زکات، به درد خمس نمیخوره. استطاعه یعنی چی؟ این فقط به درد حج میخوره. پس هر واژه‌ای، هر واژه خاصی که در لسان روایات آمده است، اینا چون نمیتونن هر باب ایفای نقش بکنن، بنابراین به عنصر خاص تلقی میکنن.
مثل لغوی مشترک
بس ادات عنصر لغوی مشترک یک ادات لغوی است، یک عنصر لغوی است، یک ابزار لغوی است. صيغه امر یک ابزار لغوی است که در تمام ابواب فقه میشه استفاده بشه. اونم همینطور، واژه‌ای که دارای معنای حقیقی است، یعنی واژه‌ای که حقیقت است، میتواند در تمام ابواب فقه به کار گرفته بشه. واژه‌ای که مطلق است، اطلاق داره، میتونه در تمام ابواب فقه ایفای نقش بکنه. واژه‌ای که
در تمام
ابواب فقه مثلا کار کنه. ببینید، با بحث عناصر لغوی است، اون که شما فهمید بحث دیگری است. عنصری که از جنس لغت، مال لغت باشه، علم لغت باشه، یک ربط و علقه، این از کسی اصولیشه. صيغه ام برای چه معنی وضع شده است؟ این بحث لغوی است. آیا صيغه ام رو وضع برای وجوب وضع کرده است یا برای ام از وجوب استحباب؟ خیلی خب، حالا نتیجه بحث، عناصر لغوی مشترک رو در علم اصول بحث میکنیم، اما عناصر لغوی خاص رو به همون علوم لغت واگذار میکنیم. دیگر اصول از معانی واژه‌های روایات بحث نمیکنیم، بحث واژه شناسی نمیکنیم. معانی واژه‌ها رو به کجا واگذار میکنیم؟ به کتاب‌های لغت. پس عناصر خاص رو، عناصری که مشترک نیستند رو از علم اصول بیرون میکنیم، در علم اصول راه نمیدیم. آنچه که در علم اصول بحث میشود عناصر مشترک لغوی است. چرا؟ چون اصلا علم اصول از عنصر مشترک بحث میشه. حالا چه میخواد لغوی باشه، چه میخواد لغوی نباشه، هر عنصری، حالا اینجا لغوی، خوب لغوی، عنصری باشه از عقل، عقلی باشه، اونم باز بحث میکنه. خیلی خوب، روشن آقا بحث اینجا؟ ابهامی نیست، سوالی نیست؟ بله. مثل عقل، مباحث عقلی، ادله عقلی که بعدا میاد، اینا ادله هستن که قابلیت کاربرد دارن در مختلف ابواب فقه، اما لغوی نیستن. لذا در بحث ما فعلا بی خواهد، مثلا اجماع یا چیز هزی، مباحث دیگه، اصول دیگه. خب این باید الحمدلله که چقدر تو بخونیم. یه بحث جدید، الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول، دلالات لغوی که یبحث و از اینها علم اصول. نستطیع، میتونیم تقسیم کنیم عناصر لغوی را از نگاه اصولی، من وجهت نظر اصولیه، به دو قسم، عناصر مشترک در فرایند استنباط و عناصر خاص در فرایند استنباط، فرایند استنباط حکم شرعی. پس عناصر مشترک عبارت است از هر ادات لغوی که صلاحیت دارد، بتواند داخل شود، ایفای نقش بکند در هر دلیلی، مهما کان نوع الموضوع الذی یعالجه ذلک الدلیل. حالا هر چی میخواد باشه، نوع موضوعی که میپردازد به اون موضوع، آن دلیل، موضوع اون دلیل چی هست مهم نیست، میخواد بحث زکات باشه، بحث خمس باشه، بحث حج باشه، هر چی میخواد یا عال جن میپردازد. مثاله صيغه فعل الامر، این صيغه بالامکان ممکن است اقدامها به نسبت الی ای موضوع میشه به کار گرفتش در هر موضوعی استخدام به کار گیری. و العناصر خاصه فی عملیت الاستنباط عبارت است از هر عدات لغوی که لا تصلح، نمیتواند داخل شود در دلیلی که یعالج، و در هر دلیلی مگر دلیلی که یعالج یک موضوع مشخصی را، یک یا یک موضوعات مشخص محدودی را. فقط به این ادلهی که مال یک موضوعات مشخص محدودی است میپردازه، تو هر جایی نمیتونه بیا. فلا اثر لها فی استنباط حکم موضوع آخر، اثری براش در استنباط موضوع حکم دیگر نیست. مثل کلمه احسان، این کلمه ممکن نیست داخل شود در دلیلی سوا دلیلی که مشتمل است بر حکمی که مرتبط است به احسان، فقط اونجا میتونه بیا. ولا علاقه للادله، رابطه ای نیست، علاقه ای ارتباطی نیست به اون ادله ای که مشتمل است بر حکم نماز. نماز ربط به احسان نداره، مثلا به کلمت الاحسان ربط به علاقه است. ولا علاقه للادله التي مال بحث صلات است به چی؟ به کلمه احسان. ارتباطی بین ادله نماز و کلمه احسان نیست. و لهذا کاند کلمه احسان عنصری خاص در فرایند استنباط. میگه در آیه هست که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خب این دلیل درش کلمه احسان به کار رفته. معنی احسان چیست؟ این بحث لغوی خاصه، فقط به درد استنباط حکم از این دلیل خاص میخوره. در ادله صلات ما واژه احسان نداریم، در ادله زکات واژه احسان نداریم. شما در زکات بگو زک، یعنی شعاره بگه زک میشه. در صلات بگه صله، صله هم بگه میشه. در خمس بگه خمس. تو هر بابی شما مثال بزنید میشه حکمش با صله هم بیان کرد، پس صلاحیت استفاده. اما شما حکم نماز با احسان بگو، با واژه احسان کن نماز بیان کن، پس کن شما لسان شرعید نمیشه. بر همین اساس مطالعه میکند علم اصول از لغت قسم اول و از ادوات لغوی التي تعتبر عناصر مشترکتن في عمليه الاستنباط، ادواتی که به حساب میان عنصر مشترک. پس بحث میکنند از مدلول صيغه فعل امر و اینکه آیا این صيغه فعل امر دلالت میکند بر وجوب یا نه، بر وجوب و استحباب با هم دلالت میکنند. حتی این اول استحباب رو باید بگیم اول اعم من الوجوب و استحباب، شاید میشه با واقعیت بیشتر سازگار باشه. کسی قائل نیست که صیغه هم دلال بر استحبابه، میگن یا دلال وجوبه یا میگن اعم از وجوب استحباب. ولا یبحث علم اصول از مدلول کلمه احسان و داخل میشود در قسم اول از ادوات لغوی ادات شرط ایزن، چون ادات شرط صلاحیت دارن برای دخول در استنباط حکم از هر دلیل لفظی، حالا هر چی میخواد نوع موضوع باشه، نوع موضوعی که یتعلق بهی، یتعلق اون دلیل به اون موضوع. نوع موضوع که میگه، چون یک خاص نوع موضوع در باب حج از باب موضوع، کتاب موضوع، تو کدوم کتاب فقهیست، هر این موضوع تو هر کتاب میخواد باشه میشه با صیغه شرط بیان کرد. اگر مستطیع شدی بر تو حج واجبه. کجا رفتیم ما الان؟ حج. اگر وقت داخل شد نماز بر تو واجبه. کجا رفتیم؟ نماز. صیغه شرط دیگه تمام شد به کار بود. اگر مالت به حد نصاب رسید بر تو زکات واجبه. و الاخر چیزایی از این تو هر باب میشه از صیغه شرط استفاده کرد. پس عمومیت داره. فنحنون اصلا بدون نسل القائل اذا ظهرت شمس واجب الصلاه، که وجوب نماز مرتبط است به زوال به دلیل ادات شرط. می استفاده میکنیم ارتباط وجوب نماز رو با زوال خورشید با ظهر. استنباط میکنیم از نسلی که میگوید اذا حل هلال و شهر رمضان وجب الصوم، اگر ماه رمضان فرا رسید هلالش حلول کرد بر شما واجب است روزه. استفاده میکنیم وجوب صوم را مرتبط به هلال، نه باب صومش. بله آخر هر بابی، ولی اجل هازا یدرس علم الاصول، مطالعه میکند علم اصول، بررسی میکند علم اصول، ادات شرط را به این عنوان که عنصر مشترک است و بحث میکند از نوع ربطی که ادات بر اون ربط دلالت میکند و بحث میکند از نتایج این ربط در استنباط حکم شرعی، از تمام از نوع ربطش که چه ربطی میده و ادات شرط انشاءالله میگیم که این ربط رو ایجاد میکنه که با انتفاع شرط جزا هم منتفی میشه. این ربط این گونه است، این جزا رو متوقف بر شرط میکنه ادات شرط، این نوع ربط. نتیجه این توقف جزا بر شرط هم این خواهد بود که با انتفاع شرط حکم هم منتفی است، با انتفاع فرض بکنید استطاعت وجوب حد هم منتفی است. این هم نتیجهش. پس ما هم بحث میکنیم که مفاد ادات شرط چیست. اونجا خواهیم گفت یعنی توقف حکم جزا بر شرط، نتیجه انتفاع شرط مساوی با انتفاع جزا است. این بحثی است که در آینده انشاءالله خواهیم کرد. و کذلک الحال فی صيغه الجمع المعرف باللام، بحث میکنیم آیا جمعی که معرف باللام است مثل العلماء، اکرم العلماء مثلا، آیا این مفید عموم هست یا نه؟ آیا الف و لام جزء ادات عموم به حساب میان یا نه؟ لانها، چون الف و لام، لام ها به لام میخورد، چون الف و لام ادات لغوی است که صلاحیت دارد برای اینکه داخل بشود در دلیل لفظی. حالا هر چی میخواد نوع موضوع دلیل لفظی باشه، تو هر بابی گفتیم نوع یعنی باب، یعنی تو هر بابی که میخواد این دلیل شرعی وارد شده باشه، باب صلات باشه، صوم باشه، زکات باشه، مهم نیستی، نوع موضوعی که یتعلق اون دلیل لفظی به اون موضوع، زمین یتعلق به دلیل میخوره بهش هم به موضوع. حالا چند تا مثال میزنیم. فی ما یلی نذکر بعضا نمازج، جمع نموزج یا نموزج، معنای نمونه. در آنچه که خواهد آمد ذکر میکنیم چند تا نمونه از این ادواتی که مشترک است و مطالعه میکند اینها را علم اصول. تا بریم بحث بعدی. صیغه امر، از مباحث قدیمی علم اصول بحث صیغه امر. از دیرباز بحث بوده است که اگر ما با صیغه امری مثل شله در یک روایتی برخورد کردیم، آیا این صیغه امر به معنای وجوب اون نمازه یا برای طلب مطلق و اما از طلب وجوبی یا طلب استحباب. مثلا اگر جایی گفتن که تصدق، صدقه بده، ما آیا باید بگیم که این تصدقی که در روایت آمده است ظهور در وجوب داره پس استفاده کنیم وجوب تصدق، یا نه نمیتونیم استفاده رو بکنیم، این تصدق یک طلبی است که میتونه وجوبی باشه میتونه استحبابی باشه؟
چرا
این که الان طلب برای استحباب فقط وضع شده باشه احدی قائل نیست. اقوال بر دو محور میچرخه، بعضی میگن برای وجوب، بعضی میگن برای اهم. من ندیم کسی قائل باشه که ادات اهم برای استحباب وضع شده باشه. اینجا باید صبر بکنیم از قرینه چیزی پیدا بکنیم که این تصدق واجب است یا واجب نیست، از یه اصلی چیزی باید کمک بگیریم، خلاصه وجودش رو برداریم. به تنهایی به نتیجه نمیشه رسید، مفهومش اینه. این اگه بگیم اهم ورز شده است، بعد دنبال قرینه خاصی بگردیم که مشخص بکنه کدوم معنا هست. اگه بگیم لفظ مشترک در وجوب و استحبابه مثل سید مرتضی که قائل به این حرف بود، معالم داره از قول سید مرتضی که اصلا صیغه‌ام مشترک لفظی است بین وجوب و استحباب، بعد چه دوره قرینه معینه بگردیم که مشخص بکنه مراد از این تصدق آیا وجوب یا استحباب. علمای اصولیون غالبا میگن صیغه امر ظاهر است در وجوب، به این معناست که هر جا شما صیغه امر یافتید و قرینه نداشتید که این در استحباب وارد شده یا در وجوب، قرینه در کار نبود، این صیغه ظهور در وجوب دارد. یعنی باید بگی که واجب است تصدق، واجب است نماز، مگر چون کلمه ظهور که بیاد یعنی احتمال داره که معنای خلاف ظاهر هم اراده شده باشه، مگر اینکه شارع قرینه ای رو یه جایی برات نصب کرده باشه، گذاشته باشه، اون قرینه بگه که این صیغه معناش وجوب نیست، استحباب. مثلا بگه که صله نماز بخون، ان کنت تورید، اگه میخواستی. این تورید که میاد نشون میده که یعنی این ساعت استحبابی است، مستحب، چون ما اختیار میدیم، اگه خواستی. این با استحباب میسازه، با وجوب سازگار نیست. وجوب اگه چه بخوای نه باید بخونی، ردخور نداره. پس بحث صیغه امر بحثی است که الان میخوایم مطرح بکنیم. مضمون بحث این است که آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر. مشهور قائلن که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، این قول مشهور. سوالی که هست اینه، آیا این که میگید صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، این به این معناست که صیغه امر مساوی و مرادف با وجوبه یا نه؟ یعنی میفهمم صیغه امر رو ورد میشکنه وجوب بذاریم به این معناست یا خیر. ببینید صیغه امر همون هیئت فعله که در جلسات قبلش اشاره کردیم. صیغه امر یعنی افعل در مالا ماده خودش. زکه فعله. این صیغه فعل، این هیئت فعل، این دال بر وجوب است. و قبلا گفتیم که هیئت ها معناشون حرفی است نه اسمی، معنای مستقل ندارند. پس وقتی میگیم صیغه امر دلالت بر وجوب میکند، وجوب که معنای اسمی مستقله، یعنی بر معنای حرفی دلالت میکنند، برای یک نسبتی دلالت میکنند که از اون نسبت وجوب رو میشه به دست آورد، میشه فهمید. یعنی برای یک نسبتی دلالت میکنند صیغه امر، هیئت امر، که از این نسبت میتوان وجوب را به دست آورد. ایشون فرماید که اون نسبتی که برای صیغه امر دلالت میکنه نسبت ارسالیه است، نسبت ارسالیه، یعنی فرستادن، ارسال یعنی فرستادن، بعث، نسبت ارسالیه است که ناشی از شوق اکید باشه. حالا توضیح میدیم، نسبت ارسالیه ای که ناشی از شوق اکید باشه. این موضوع له صیغه امر. حالا از اول بیایم نسبت. نسبت یعنی رابطه، یعنی ربط. ربط چی به چی؟ خب این دو فعل پایه کی هست؟ صیغه امر فعلش کدام است؟ اینجا اشتباه گفتی، اینجا ماده فعل، ربط بین ماده فعل و فاعل. فاعل صیغه امر کیه؟ مخاطبه. وقتی میگه شنله یعنی توی شنونده، تو میشه فاعل. شرات هم میشه ماده فعل. یک نسبتی میدهد بین توی مخاطب، توی مکلف مخاطب و بین صلات. پس این نسبت یعنی نسبتی که ایجاد میکند بین چی و چی؟ بین ماده فعل که صلات باشه و بین توی مکلف. یک ربطی بین شما و نماز ایجاد میکنه. این نسبت، نسبت واژه بعدی چی بود؟ ارسالیه. نسبت ارسالیه است. یعنی چی؟ یعنی تو رو میفرستد، توی مخاطب رو میفرستد به سمت نماز، میخواند به سمت نماز. بقیهش چی بود؟ نسبت ارسالیه که از شوق اکید مولا ناشی شده باشه، شوق باشه. تو وقتی شوق به چیز نشه باشه ارسال نمی کنه که، اگر چیز بدش بیاد زجر میده، نهی میکنه، باز میداره، ارسال نمی کنه. پس حتی ناشی از شوق باشه تا شما رو به سمتش بفرسته. چون خدا شوق به نماز دارد، شما به سمت نماز میفرستد، ارسال میکنه. اونم نه شوق ضعیف، شوق چی؟ اکید. از همین اکید باید خط کشید، از همین وجوب رو به دست میاریم. استحباب نسبت ارسالیه است، منتها نسبت ارسالیه ناشی از شوق ضعیف. این مدلول لغوی است دیگه، اجازه نفهمیدیم. ادعا میکنیم که صیغه امر دلالت میکند بر نسبت ارسالیه‌ای که ناشی از شوق اکید بر این وضع شده است. این از ظهور عرفی میفهمید. نگه مولای امر به چیزی میکنه، ما به دست میاریم که او میخواد منو به سمت ماده فعل بفرستد، اونم میخواد این ماده فعل واقعا لازم داره که امر میکنه، یعنی شوق اکید و شوق شدیدی داره به این ماده فعل. اگه این بتونیم از ظواهر استفاده بکنیم و احراز بکنیم که صیغه ام برای این معنا به کار رفته است و وضع شده است، از همین اکیدی که در این معنا هست چی به دست میاد؟ بفرمایید.
وجوب.
چون میگیم شوق اکید. عوامر همیشه در جایی هستن که عامر اون ماده فعل در شما واقعا میخواد، واقعا ماده فعل در شما سر بزنه، ولی امر نمیکنه. خود امر دقت بکنید، کلمه امر را وقتی مولا امر میکنه یعنی واقعا میخواد که شما اون کار رو حتما انجام بدید. اگه نمیخواد انجام بدید که امر نمیکنه که، یعنی اگه کردی کرد نکردی اهمیتی نداره. اما واقعی که امر وقتی کسی میکنه یعنی که اگه نکنی ارتکازات خودتون دقت بکنید، اگه نکنی بعد چوب بخورید. یعنی اگر پادشاهی به دست به وزیرش امری کرد، ولی اینکه نگفت این هم امر استحبابی یا وجوبی، این وزیر اگه تخلف کرد فردا خودشو مستحق عقاب میدونه، چون احساس میکنه که وجوبی در کار بوده، یعنی یه حس وجوب بهش دست میده که این امر پادشاه واجب است. این وجوب از کجا گرفته است؟ از این که میداند وقتی صیغه امر به کار میرود که مولا بخواد یک نسبت ارسالیه ایجاد بکند بین ماده و بین فاعل، نسبتی که ناشی از ناتج از برش عزت ناتج از شوق اکید باشه. پس مولا تا شوق اکیدی به فعل نداشت صیغه امر غالبا استفاده نمی کنه.
نسبت رو اگه باز ادعا کنم ناشی از عقاب
نسبت ناشی از عقابه؟
ناشی از مؤاخذه داره
در وجوب منظورتون ناشی از ببینید در باب وجوب خیلی بحثه. آیا وجوب از وضع میگیریم مثل شهید صد که اینجا از وضع گرفته، یا وجوب از عقل میگیریم؟ خیلی بحث های فراوانی شده. اگه بگیم صیغه هم ظهور در وجوب دارد، این از وضع گرفته. اگه بگیم صیغه هم مقتضی وجوب است، این یه بحث دیگری است. ممکن است از ارتکاز عقلا گرفته باشه، میگه از عقل گرفته باشه. این واژه ها رو حالا فعلا جاش اینجا نیست، تو حلقه اولا نیست باز کردن. پس آقا اگه میگیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، نه اینکه یعنی معناش معنای وجوب، شما صیغه رو برداشت وجوب بذار. اضرب جای صیغه افعل ما اینو وجوب بذاریم بگیم وجوب، بعد جای اون ضرب هم خود مادهش بذاریم دیگه، میگیم وجوب ضرب انت، اضرب انت بشه وجوب ضرب انت. این اینجوری نیست، این معنا غلط در میاد، مفهوم نیست. پس نه اینکه معادل و مرادف دقیق وجوبه، نه، این صیغه برای نسبتی وضع شده است که این نسبت ناشی از شوق اکیده. این که ناشی از شوق اکیده است به دست میاد که این واجب است، یعنی مولا از شما این فعل رو میخواد و نمیخواد شما این فعل رو ترک کنی، اجازه ترک به شما نمیدی. همون تعریف وجوبی است که قبلا عرض کردیم، یبعث و نحو الشیء به درجه الزام، یادتون هست که میفرستد به درجه الزام. یبعث همون یرسلی است که اینجاست، ارسال همون بعثی است که در تعریف وجوب قبلا گفتیم. یجب فعل دیگه است، یجب کلمه وجوب نیست، یجب مادهش وجوبه، خود خوش صیغه دیگه ای داره، یه مشکل دیگه اضافه میکنی. خود صیغه اون باز به چه معناست؟ بعد خود کلمه وجوب جای صیغه بشه گذاشت. اگه میگیم ظهور صیغه هم داله و وجوبه است، اگه مراد ترادف باشه و یک معنایی باشه، از خواص مترادفنی است که میشه جای همدیگه، مثل بشر و انسان مثلا میشه همدیگه و پادش. بله؟ آقا فرض آن است که هیئت مرادف است با وجود، فرض رو گرفتید؟ فرض آن است که هیئت مساوی است با وجود. قانون کبرا هر دو مرادف را میتوان جا به جا کرد، پس بعد وجود رو با هیئت افعل بعد جا به جا کرد. خیلی خوب، افعل رو از اون ماده میگیریم جاش وجود میذاریم، از اضرب افعلش رو میگیریم میشه ضرب خالی، چون این افعلی که آمده از ضرب رو کرده اضرب، یعنی افعل با ضرب قاطی که بشه میشه چی؟ میشه اضرب. افعلش رو میگیریم تش فقط ضرب میمونه، جای افعل وجوب میذاریم میشه وجوب ضرب انت. معنا نمیده.
یا بدید عرب گفته باشه،
چون دقیقا نمیده خود مشکل اشاره میکنیم، ما همین داریم میگیم میگیم بخوام جای هیئت یک کلمه وجوب بذاریم از حیث استعمال عرب مشکل خواهد بود، اصلا قابل فهم نیست. پس نمیشه جای هیئت دقیقا کلمه وجوب گذاشت. ما هم هفته میزنیم مترادف اونیست که دقیقا شما جا به جا بکنی هیچ مشکلی پیش نیاد، این میشه مترادف. مثل بشر و انسان جاشون عوض بکنی هیچ مشکلی پیش نه نظمش با هم بخوره نه معناش با هم بخوره، رأی تو انسان هم یا رأی تو بشر هم هیچ فرق نمیکنه. این یعنی مترادف. دقت فرمودی؟ اگه بخواد دوتا واژه عوض بشه و معنا به قول ایشون بی‌معنا بشه، اصلا ریخت جمله به هم بخوره، معنا مترادف نیستن، یه چیزی اون داشته که این نداره. پس خلاصه ای کلام، اگر این نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید فرض بشه ازش وجوب به دست میاد، اگر ناشی از شوق ضعیف فرض شه ازش استحباب به دست میاد. کدام هست؟ ادعا میشود که ما به محض شنیدن صیغه امر اون نسبت ارسالیهی به ذهنمون خطور میکنه که ناشی از شوق اکید است. یعنی چه چیزی تبادل میکنه به ذهن ما؟ نسبت ارسالیهی که ناشی از شوق اکیده. یعنی اگر نکنی چوب میخوری، اونجور نسبت ارسالیه. و تبادل علامت حقیقته، علامت وضعه، قبلا گفتیم بیام دو مرتبه. پس چون به محض شنیدن صیغه به ذهنمون نسبت ارسالیه خطور میکند که ناشی از شوق عقیده است، این یک، این خطور یعنی تبادر به عبارت دیگر، به محض شنیدن صیغه به ذهن ما معنای نسبت ارسالیه ناشی از شوق عقید تبادر میکند صغرا، و تبادر هم علامت وضع است، اینم کبرا، نتیجه میگیریم که صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیهی که ناشی از شوق اکید. در واقع دلیل ما تبادر است. نتیجه میگیریم که صیغه امر برای نسبت ارسالیه ناشی از شوق اکید وضع شده است. این اگر بخواد در نسبت ارسالیه ناشی از شوق ضعیف استعمال بشه، استعمال مجازی است در غیر موضع علیه. نیازه به چی داره؟ قرینه. پس اگه قرینه نبود معنی حقیقت میاد جلو، اگه قرینه بود بینید سراغ معنی مجازی.
اینجا هم تصدیقی و
تصدیقی و تصدیقی خانی دوم و سومی تصدیقی اول و دوم هم به درد ما نمیخوره، چون از حال متکلم میگرفتیم. اون چه که به درد ما در تشخیص وضع میخوره فقط خانه اوله، یعنی تدایی. بعد میگیم که به محض شنیدن یک واژه در خانه اول چی به ذهن ما خطور میکنه، هر چی به ذهن ما در نقطه اول خطور کرد میشه معنای موضوع مله. اصلا فرایند تبادر فقط در خانه اول شکل میگیره، تدایی، خانه تدایی. یعنی بعد ببینید که اولین معنایی که به محض شنیدن یک واژه به ذهن شما خطور میکنه در ذهنتون تدایی میشود چیست؟ حالا اینکه این واژه رو از یک در بشنوید، از یک لافظ بیشعور بشنوید، خب ما اگه از حال متکلم بگیریم بحث دیگریست، پس وضع نیست. منطقه ادعا این است که شما اگر ازرب رو از صدای در هم بشنوید، ازرب به دست میاریم که این یک نسبت ارسالیه ناشی از شوق اکید میخواد بین ضرب و بین توی مخاطب ایجاد، یعنی این معنا به ذهن ما میاد.
در شوق
اکید، آقا جون من نمیگم در شوق اکید داره، این صیغه این هیئت برای یک نسبت ارسالیه وضع شده است که ناشی از شوق اکید عامر به چی باشه؟ مثلا یه عروسک مثلا میگه من تو را میبینم، به محضی که کلمه دیدن میاد به ذهنم معنای رویت بصری دیگه، با چشم یه عروسک چی میتونم ببینم؟ اصلا میشه یه عروسک من ببینه با چشم؟ مثلا این بحث دیگه است که نمیتواند ببیند، نمیتواند شوق داشته باشه، این بحث دیگه است. اما اولین معنایی که به ذهن من خطور میکنه قبل از این که اصلا تشخیص بدم که این آیا شعور یا شعور نداره، اولین معنایی که به ذهن من یک نسبت ارسالی است که ناشی از شوق اکیده، یک دیدنی است که با چشم سر انجام شود، ولی اینکه این لافظ من بی شعور بی چشم مثلا باشه. پس نکنید در واقع منظور این است که اون معنایی که اولین لحظه به ذهن من خطور میکنه جای میگیره، این است که یک نسبتی میخواد بین ضرب و مخاطب بده که این نسبت ناشی از خواستن شدیده که نه، درخواستی که هیچ مجوز ترک به شما نمیده، ولو این که متکلم در دلالات بعدی متوجه بشیم که اصلا شعور نداره. بله اگر بخواد شوق عقید از حالش بفهمه میشه قرینه، و اینجا باید بحث دو جور دیگه ای مطرح بکنه. اون بحث دیگری است. ببینید بحث ما فقط در تشخیص معنای وضعه. خواهیم وضع لغوی چیست؟ وضع لغوی از تدائی به وجود میاد. یه کسی گفت من چشم دارم، شما من برای متکلم میگیرید، چشمم چشم سر میگیرید، دارم این داشتن، دارا بودن، یه کسی که واقعا بیناست، یعنی این معنی بدون شما خطور میکنه. بعد آیا این حرف درسته؟ درست نیست؟ این حرف از کی صادر شده؟ قصد انتقال معنا داشته؟ نه، تو خانه‌های بعدی این کار انجام میشه. در خانه اول فقط تداعی رخ میده. لذا میگه اگر شما گفتن چشم، بره چشم سر افتادی، معلوم میشه که چشم برای چی وضع شده؟ برای چشم سر. در واقع در خانه اول برای شما یک علامتی گذاشتن، شاخصی گذاشتن که شما میتونید معنای موضوع ده رو تشخیص بدی، فارغ از این که آیا این معنا واقعا اراده شده است یا اراده نشده است. اصلا ممکنه که من چشم دارم یعنی قلبم بیناست. آدم کوری باشه بگی من چشم دارم، یعنی چشم درونی که ندارم. منتها شما بعدا در هر ثانیه میخونید در خونه اول چیزی به ذهن تو خطور میکنه معنای لغوی این چشم سر. بعد در خانه دوم و سوم نگاه میکنید به حال متکلم، از حال متکلم اینکه او نابیناست میفهمید که چشم از چشم قلب نه چشم سر. خونه اول خانه نیستش که ما وقتی بررسی داشته باشی، مثل اون سگ با صدای زنگ بزرگ ترش رو میکرد، با اینکه زنگ چطور بزرگ اصلا داره، بزرگ مال غذا هست نه واسه زنگ، اما چون لحظه اول این تداعی رخ میده بدون اینکه دست خودمون باشه، این تداعی اصلا ناآگاهانه است، با توجه نیست، طبق قانون ذهنیستی که این کار انجام میشه، چون ناآگاهانه است بنابراین شما اصلا وقت بررسی ندارید که بگید شوق اکید داره شوق اکید نداره، آیا این اصلا چشم داره چشم نداره، اصلا شعور داره شعور نداره، این اصلا لفظ هست یا لفظ نیست، شبه لفظه، کسی به صدای لولایی داره که لفظ نمیگه که. اد دلالات التي يبحث عنها علم الاصول. الاول صيغه الامر، صيغه فعل امر مثل اظهار، مثل شله، مثل صوم، مثل جاهد، نکنید هر کم مال یه بابه الا غیر ذلك من الاوامر، اوامر دیگه خودتون فرض بکنید. المقرر بین اصولین عادتا هو القول، به اینکه این صيغه دلالت میکند لغتا بر وجوب. اینجور میگن یعنی چی دلالت بر وجوب؟ یعنی مثلا مرادف، یعنی ترادف داره، این عبارت منظورشون اینه. هذا القول يدعونا ان نتساءل، میخواند ما را که بپرسیم هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. منظورشون این است که صيغه فعل الأمر تدل على نفس ما تدل على كلمه الوجوب، فتكونان مترادفتان مترادفان. بعد و كيف يمكن افتراض و ترادف ظالب ترادف چجوری فرض ترادف کرد؟ من اننا نحس و بالوجدان حس میکنیم که کلمه وجوب و صیغه فعل امر لیستا مترادفتن، در درون خودمون میابیم که بین کلمه وجوب و صیغه امر ترادفی نیست، و الا لجاز ان نستبدل احداهما بالاخرى. ترادفی علامت مشخص داره، بعد جای این کلمات رو با هم عوض بکنیم مشکلی هم پیش نیاد. ولی که اگه بخوام جای صیغه امر کلمه وجوب بذاریم مثلا کلام به هم میخوره ریختش، میشه وجوب و ضربن انت، مثلا معنا نمیده، انت ضمیرشه دیگه، همزمانش مستتره آشکارش میکنه. در واقع افعل، در واقع افعل محتوی سه چیزه: یک هیئت، دو انتی که مستتر است، سه ماده. اگه هیئت رو بگیم دو چیز تش میمونه، یکی انتی که مستتره میشه آشکار، یکی هم ماده فعل. بعد جای هیئت وجوب میذاریم میشه وجوب ضرب انت.
اصلا صیغه یا هیئته؟
بله
صیغه هم هیئته،
بعد یک چیزی صیغه هم اول بحث گفتم، صیغه هم همون هیئت هم قبلا خوندیم، اوزان صرفی که برای افعال گفته میشه میشه صیغه یا هیئت. و مادام هذا الاستبدال غیر جائز، تا وقتی که این استبدال جایز نباشد، فنعرف میفهمیم که صیغه فعل امر دلالت میکنند بر معنای مختلف از معنایی که دلالت میکنند برش کلمه وجوب. اصلا صیغه امر معناش معنای حرفی است و خود وجوب معناش معنای اسمی مستقله. و یسبه من الصعبه، و بسیار دشوار میگردد، یسبه میگردد از دشوار در این هنگام. کدوم هنگام؟ وقتی فهمیم ترادف نیست، فهم گفتار رایج سائد یعنی رایج بین اصولیین به این که صیغه فعل امر آیا دلالت بر وجوب میکند یا حقیقت این است که ان هذا القول يحتاج الى تحلیل مدلول صیغه فعل امر، تا بشناسیم چگونه دلالت میکند صیغه امر بر وجوب. پس ما هنگامی که دقت میکنیم در فعل امر، مییابیم که این فعل امر دلالت میکند بر نسبتی بین ماده فعل و فاعل که نگاه شده است به این نسبت، الیها به نسبت میخوره، نگاه شده است به این نسبت، به ماهیه نسبتون یراد و تحقیقها، نسبتی است که میخوایم ایجادش بکنیم. ببینید چرا میگه یراد تحقیقها؟ چون نسبت انشائی است، یادتون هست صیغه امر یک نسبت انشائی رو میده، یعنی طلب، یکی از اقسام انشاء طلبه. شما به محض صیغه امر رو کار میبرید، میخواد انشائی طلب بکنید، ایجاد طلب بکنید. این اشاره به همون بحث جلسه قبل داره. به ماهیه نسبتون یراد تحقیقا و یراد و ارسال المکلفه یعنی مخاطبه نحوه یعنی به سوی ایجاد این نسبت. ارعیت توضیح میده، آیا دیده ای صیاد را هنگامی که یرسل کلب صیده الا فریسته، دیده صیاد وقتی میفرستد سگ شکار را به اون شکار شده، فریسته اون حیوانی که شکار شده میگن فریسته. ان تلک صورت التي يتصورها الصياد، اون صورتی که تصورش میکنه صیاد از رفتن کلب به فریسه، و هو یرسله و این صیاد میفرستد این سگ را به اون فریسه، الیها فریسه میخورد، هی نفس صورت التي يدل عليها فعل الامر، همون صورتی است که برش دلالت میکند فعل امر. ببینید اول صیاد تصور میکنه یک سگ را و یک شکار، بعد میخواد بفرستد این سگ را به سوی اون شکار. مثال خیلی بامزه ای نیست در بحث ما رو دیگه، چون اینجور مثال زد. خب شعر هم کنه تصور میکنه شما را و اون فعل را، بخواد شما را بفرستد به سمت اون فعل، همون فرایندی که اینجا در واسه شکار به وجود میاد اونجا هم برای شعر به وجود میاد که شما بری فعل رو سید کنی، انجامش بدی. هنوز به شوق اکید نرسیدیم، صبر بکنید. و کما ان الصیاد حين يرسل الكلب الى فريسته، وقتی میفرسته به سمت شکار، این شکار بر دو قسمه، یک از کبک چاقی رو زده، اینجا خیلی دلش میخواد این سگ حتما این کبک واسش بیاره، شوقش خیلی اکید، یک از نه یک جوجه لاغر ضعیف زده که با همون تیر سن نصفش رفته، چیز تشت نمون دو منزه یه لغمه کباب هم نمیشه. خب اینجا هم چیز شوقش خیلی اکیل نیست، پس نکنید بالاخره هر دو حالت هست، یا خاصی کبک چاق اینجا شوق اکیل برای این ارسال هست که حتما بفرسته و براش بیاره، یا خاصی یه جوجه یه مریض ضعیف اینا که خیلی شوق اکیدی هم نیاورد هم خیلی مهم، حالا اگه بیاره فوقش یه لغمه به این سیخ کبابش اضافه میشه، همینه بس. کما ان صیاد حين يرسل الكلب الى فریسته، قد يكون ارسال این صیاد ناشی از شوق شدید، ناتج یعنی ناشی به حصول بر اون فریسه، و ناشی از رغبت اکید در آن، در اون حصول، گویا اینجوریه، و قد يكون ناتجا عن رغبت غیر اکیده و شوق غیر شدیده، گویا نه شوق ضعیف. کذالک نسبت و ارسالیت التي تدل عليها الصيغه في فعل الامر، همین برنامه در صيغه امر هم هست. قد نتصور این صيغه ناشی از یک شوق شدید و الزام اكيد، این امر میکنه میخواد شما رو حتما بفرسته و بدون هیچ ردخوری اون فعل انجام بدید، یک حسن عام میکنه، اما خب شوقی خیلی اکید نداره مثل غسل جمعه که مستحب. وقد
تصورها ناتجتن ان
شوق از اف و رغبت اقل درجتن، رغبتی که از حیث درجه پایین تره. بر همین اساس الهاز از ذوق، بر همین اساس میتوانیم بفهمیم معنای اون قول اصولی که این گونه میگویند ان صيغه فعل الامر تدل على الوجوب. این حرف را قابل فهمه. یعنی چی؟ فان معنای این قول این است که صيغه قد وضعت لنسبه الارساليه نه مطلقا، بلکه به وصفها ناتجتن عن شوق شدید و الزام اكيد. هر وقت مولا یک شکار ناب چرب گیره بود از صيغه استفاده میکنه. اگه اون شکار اونقدر ناب نبود، اونقدر تحفه نبود، قرینه هم میاره که فهم این صیغه ناشی از شوقکی نیست. نمیشه با صیغه استحبابی که با قرینه و حتما بیاد. ولی هازا یدخل معنای الزام و وجوب در ضمن سوره ای که تصور میکنیم به این عنوان که معنای به وصفانی به این عنوان که نسبت ارسالیه به این عنوان که ناشی باشد از چی؟ این نسبت ارسالیهی که معلول یک شوق شدید در درون مولا باشه. مثلا بعضی از الفاظ هست که بار احساسی داره. تو خدا به تشدید خیلی اگر رفض بشه خیلی بار احساسی بالایی داره. یعنی میخوام خیلی شوق اکید برای کمک رو نشون بدیم، بعد با تشدید خیلی. مثلا بعضی از الفاظ هست خیلی بار توهین‌آمیز داره. ساکت شو. اینجا صیغه هم از درون مولا که انه خبر میده به وضع ها، نه از حالش، از خود کلمش. نه صفت نسبت ارسالیه که این چنین صفت دارد. من معنی سلیس رو این در نظر میگیرم به این عنوان که ناشی باشد از شوق شدید. یک تعبیر ادبی روز عربه. ها به نسبت میخوره به این عنوان که این نسبت برگرفته از شوق و لحاظا داخل میشه معنی الزام و وجوب در اون صورتی که تصور بکنیم به واسطه اون صورت معنای لغوی برای صیغه را هنگام شنیدن این صیغه
دون ایوس
به فعل امر مرادف با کلمه وجوب. معناش نیست که مرادف باشه، این همون معنی لغوی رو که تصویر بکنیم خودش از دلش وجوب به دست میاد. همون شوق اکیدی که میاد در معنی لغوی همینطورش وجوب هم نهفته است. بلایس هم معنای دخول الزام و وجوب در معنای صیغه این که صیغه هم لا یجوز استعمالها در مجال مستحبات، بلکه قد استعملت بسیار زیاد فی موارد استحباب کما استعملت فی موارد وجوب، ولیکن استعمالش در موارد وجوب استعمال حقیقی است در مقابل مجازی، لانه استعمال للصیغه فی المعنای موضوع لهش فی المعنی الذی وضعت له، وضعت اون صیغه برای اون معنا. و استعمال این صیغه در موارد استحباب استعمال مجازی است که یبرره و تصحیح میکند این استعمال را، الشبه القائم بین الاستحباب و الوجوب. اغسل غسل الجمعه، ما قبلا گفتیم استعمال مجازی نیاز به علاقه مصححه دارد، به تعبیرش مبرره، علاقه که تصحیح کنه استعمال غلط میشه. اینجا علاقه و رابطه مصححه همون شباهتی است که بین استحباب و وجوب، هر دو بعثند، در بعث بودن هر دو مشترک کلمات که بعثی است همراه با الزام، یکی بحثی است دون الزام، تعبیر شدیدتر در بحث اولی که داشتیم. و دلیل و علاس ان صيغه الامر موضوعه للوجوب به معنی قلنا هو التبادل. تبادل همون اتفاقی است خونه اول میفته از دلالات سلاست، خونه اول تبادل رخ میدهد، تداعی معنا، اون چیزی که تداعی میشود در ذهن عرف به ذهن خطور میکنه، سبقت میگیرد، منصبه این سبقت میگیرد به ذهن عرف، ذالک یعنی چی؟ یعنی وجود و شوق اکید. اون چیزی که در خونه اول به ذهن خطور میکنه وجود یک شوق اکیده که در کلام مولا کاملا مشهوده. به شهادت ان الامر العرفی اذا امر المکلف به صيغه الامر ولم یعت المکلف و بالمأمور به، مشاهدش اینه که اگه پادشاهی عامل عرفی بالاخره کسانی داریم که عامل هم مثل پادشاه مثل رئیس، اگه امر بکرد مکلف به صیغه امر ولم یعت المکلف بالمأمور به، مکلف هم اون مأمور به و انجام ندهد، اون کاری که داشت خواسته شده است انجام ندهد و عذر بیارد به اینکه من لم اکن اعرف ان هذا واجب او مستحب، یا فکر کنم شما مستحبی امر کردید آقای پاتشانی مثلا گفت اینو عزم وجوب بوده. لا یقبل منه العذر، قبول نمی کنند عرف. لا یقبل یعنی عرف رس نمی پذیر. و یلامو علا تخلف، مذمت می شود بر تخلفش از امتثال، چوب می خوره. و لیس ذلک، یعنی نیست عدم قبول عرف مگر به خاطر انسباق وجوب عرفن از لفظ و تبادر وجود، و تبادر هم علامت حقیقت است. سرزنش می شود از ملامت. شبهی که قائم از شباهتی که بین استحباب و وجود
این تأثیر می کند، این استعمال مجازی،
ببینید استعمال مجازی شباهت می خواهد دیگه. بله، بعد یه علاقه باشه، رابطه باشه که شما اجازه بده استعمال مجازی بکنید، شما هر چیزی تو هر لفظی استعمال مجازی بکنید، بعد یه علاقه باشه
تفسیر
بکنه، علاقه مصححه میخواد. بعد این علاقه مصححش بین وجوب و استحباب هر دو بعثند، هر دو خواستنند، منطقی که حالا خواستن الزام میشه واجب، خواستن بدون الزام میشه مستحب.
نداره چیه
عزیزی فهمه، نداره خودش فهمه که چیم گفته، نداره این نسبت ارسالی و تعبیر مالیشون، منطقه خود رعی رعی مشهور همه حال
مشهوری
لغت
نمیگن
متضادفه، میگن که وجوب به معنی حرفیه، خود واژه وجوب معناش اسمیه، متصیغه هم همون وجوب به معنی حرفی غیر مستقل. السلام علیکم و رحمت الله. بله.